خودمون اندکی حتی عقب نشینی نخواهیم.
دولت امریکا این است که دارید میبینید که مظلوم را دارد در هر جا پیدا میکند پوست میکند، هر جا بتواند میرد و بم سرشون میریزد، هر چی بتواند ذخایر ملت ها را میبرد.
امروز به نظر ما یکی از رسواترین و پاشترین مقاطع دوران معاصر در زمینه ظلم و تجاوز و استکباری است که تواقیت عالم در حال انجام داده. این قضایا رو وقتی انسان نگاه میکنه، انسان احساس میکنه که در دنیا چه ظلمی حاکمه، چه ظلمتی حاکمه، یا دست چه گوکهای خونخواری است. مبارزه ملت ایران با استکبار آمریکایی ناشی از چیست؟ این سواله. جواب روشن و واضح و مستند این است که ناشی از سلطه‌گری ظالمانه وقیحانه دولت آمریکا بر ملت عزیز ما و کشور ایران عزیز ما بود. آمریکا هم در این مدت، یعنی از سال 57 تا امروز، هر کاری بلد بوده در دشمنی علیه ملت ایران انجام داده. تحریک و پشتیبانی گرگ خونخواری مثل صدام حسین، حملات مستقیم مثل حمله هواپیمای مسافربری، بعد هم تحریم‌های همه جانبه، تا ترورهای هدفمند. البته ما هم از این طرف بیکار نبودیم، ما هم از این طرف هر کار توانستیم بر مقابل آمریکا کردیم، در موارد زیادی هم طرف رو گوشه رینگ بردیم. این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سرتاسر کشور، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد.
نهضت الهی ما حساب حسابگران را باطل کرد.
علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. چه کسی تصور میکرد که دستگاه نظامی مجهز مرتب امریکا در بیابانهای تبت و در کویر مرکزی ایران اونچنان دچار فضاحت و شرمندگی بشود؟
ایشون بگید که من میخواستم که جلوی شما یه فضای بزرگتر باز کنم، یک حیات دیگری داریم و من میخواستم که ایشون بگم که شما هدایت کنید خودتون را و جمعیتتون را به اون عالم تا این عالم هم اصلاح بشه.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
مسئله دیگری که حضرت آقا در آن پیام بدان اشاره کرده بودند این بود که فرمودند این جنگ شباهت بسیاری به جنگ احزاب در زمان حیات پیامبر اکرم دارد. این جنگ بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود و موجودیت شما را تهدید می‌کند. بر شماست که در این جنگ صبر پیشه کنید. باید توکلتان به طور کامل بر خدا باشد. همچنین در بخش سوم پیام ایشان آمده بود شما در این جنگ پیروز خواهید شد.
راه امام راه ایمان است، راه عدالت است، راه پیشرفت مادی است، راه عزت است. ما پیمان بسته این که این راه را ادامه بدیم و به توفیق الهی ادامه خواهیم داد.
امیدواریم تا این بخش از نشرات را شنیده باشید. فرصت کنید ادامه برنامه را هم با ما همراهی کنید و بشنوید. تاریخ قلب آسیا عنوان برنامه است که در این لحظه با هم میشنویم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 102 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان عزیز هستم. ما در برنامه پیش به سقوط حکومت دکتر نجیب الله و بر سر کار آمدن دولت مجاهدین در 8 ثور یا اردیبهشت 1371 شمسی پرداختیم. گفتیم که سقوط حکومت چه زمینه هایی داشت و مجاهدین چه اختلاف هایی داشتند که بعد از پیروزی اونها در بین اونها جنگ های داخلی را به مدت چند سال سبب شد. طبیعتاً در این جنگ های داخلی هم رقابت قدرت بسیار نقش داشت، هم این که این مجاهدین تجربه فعالیت نظامی بیشتر داشتند، چون در زمان حکومت کمونیستی که طبیعتاً فعالیت سیاسی در داخل کشور چندان مقدور نبود، عادت این شده بود که منطقه به زور تصرف بشه و به زور هم اداره بشه، و وقتی که مجاهدین به قدرت رسیدن همین شیوه را برای تقسیم قدرت در بین خودشان و سهم گرفتن در قدرت هم دنبال کردند. طبیعتاً در این بین نقش بعضی از کشورهای همسایه و کشورهای دیگر هم اثرگذار بود. مثلا حزب اسلامی افغانستان بسیار نزدیک بود به پاکستان و پاکستان از این قضیه ناراضی بود که حکومت در دست نیروی نزدیک به او نیفتاده، و همینطور نیروهای حزب وحدت اسلامی با جمهوری اسلامی ایران نزدیک بودند و از طرف ایران حمایت سیاسی می شدند. نیروهای جنبش ملی اسلامی با توجه به اینکه عمدتاً از قوم ازبک بودند از سوی کشور ازبکستان حمایت می شدند. خوب در این بین یک عامل دیگر هم در این جنگ ها نقش داشت و او نیروهای ملیشه یا شبه نظامی بودند که در کنار حکومت بودند، و بعضی از اینها باز مجاهدین سابقی بودند که برگشته بودند به حکومت نزدیک شده بودند. بعضی از اینها افراد شرور و فرصت طلبی بودند که با حمایتهایی که از طرف دولت می شدند در کنار او ایستاده بودند، و وقتی که این حمایتها قطع شد به طرف مجاهدین رفتند. به این ترتیب در کنار مجاهدین علاوه بر نیروهای خود اونها که بعضی از اینها هم البته جنگ طلب بودن، نیروهای ملیشه عمدتاً فرصت طلب و بی تعهد هم حضور داشتند. بعضی افراد هم از حکومت کمونیستی همراه شده بودند و همه اینها یک ترکیب نامتجانس از نیروهای مجاهدین ساخت که اینها بیشتر از رهگذر فعالیت‌های نظامی به کسب قدرت می‌اندیشیدند و رشد و پرورش روحیه فعالیت‌های مدنی در بین اینها صورت نگرفته بود. هم جنگ‌های خونینی در بین هم داشتند، هم شکنجه‌ها و سخت‌کوشی‌های بسیار، غارت‌ها، تعرض‌ها و تجاوز‌های بسیار به مال و جان و ناموس مردم، و همچنین کشتارهای دست جمعی توأم با رفتارهای ضد انسانی که در جریان این جنگ‌ها بارها اتفاق افتاد. و از این میان ما می‌تونیم به عنوان یک نمونه او و واقعه تلخ و خونین افشار اشاره بکنیم که در اون منطقه‌ای که در اختیار حزب وحدت اسلامی بود به دست نیروهای مخالف او، یعنی نیروهای شورای نظار و حزب اتحاد اسلامی و بعضی از نیروهای متحد دیگر افتاد، و در اونجا یک کشتار و شکنجه بسیار غیر انسانی اتفاق افتاد نسبت به گروه وسیعی از مردم اون منطقه.
Thank you.
البته ما باید این رو بپذیریم که هیچ کدام از این احزاب مجاهدینی که در این مدت در کابل حضور داشتند و برای کسب قدرت با هم می جنگیدند از این رفتارهای خشن، غارتها، تجاوزها و جنایتها بری و به دور نبودن. ما طبیعتاً در این برنامه نمیخوام که در نقش قضاوت کننده وارد بشم و حق را به یک یا چند گروه از این گروه ها بدم. چیزی که مسلم است این هست که جنگ ها و درگیری های بسیاری اتفاق افتاد که کم کم زمینه سقوط حکومت مجاهدین را به دست نیروی نوظهور دیگری که پا به میدان گذاشته بود فراهم کرد. و اون نیرو با عنوان تحریک طالبان از حوالی سال 1373 اظهار وجود کرد و قدم به قدم جلو آمد و عرصه بر حکومت مجاهدین تنگ ساخت. اما طالبان کی بودند؟ اینها گروهی از مجاهدین سابق بعضی از جریانهای جهادی بودند که عمدتاً در حوالی قندهار ظهور کردند، جایی که بسیار بر اثر جنگهای داخلی و ظلم و ستم حاکمان محلی مردم او در عذاب بودند. اینها حکومت قندهار را به عهده گرفتند و یک رفتار نسبتاً عدالت خواهانه در بین مردم نشان دادند و نگاه بسیاری از مردم را به سمت خودشون جلب کردند، چون رفتارهای نسبتاً مردمی داشتند به خصوص در او آغاز و مردمی که از جنگ و درگیری به تنگ آمده بودند و از دست ستمکاری حاکمان محلی فرسوده شده بودند کم کم اقبال و علاقمندی نشان دادند به حکومت طالبان و این وسیله شد که طالبان قدم به قدم پیش آمدند تا اینکه در حوالی سال 1374 کابل را در محاصره گرفتند. و این در حالی بود که جنگ‌های داخلی مجاهدین همچنان ادامه داشت. مردم بسیاری آواره شده بودند. بخش‌های مهمی از شهر کابل که در این سال‌های حکومت کمونیستی نسبتاً سالم باقی مانده بود، ویران شده بود در کل و مردم هم طبیعتاً او حمایت و هواداری را از حکومت مجاهدین نداشتند. البته در این پیشروی سریع طالبان یک عامل دیگر هم نقش داشت و او پاکستان بود. یعنی کشوری که ما در برنامه پیش دیدیم از حکومت مجاهدین چندان راضی نبود، چون نیروهای نزدیک به پاکستان در این حکومت قدرت نیافته بودند، از جمله حزب اسلامی. و چون این شد که سازمانهای اطلاعاتی پاکستان به خصوص اطلاعات ارتش پاکستان در سازماندهی طالبان و حمایت اطلاعاتی و لوجستیکی اینها بسیار اثرگذار واقع شد و در مجموع این نیرو را حمایت، پشتیبانی و حتی رهبری کرد برای رسیدن به کابل و فتح کابل چنان که خواهیم دید. البته در این بین بعضی از فرماندهان و حتی افراد عالی رتبه مجاهدین هم به دست طالبان کشته شدند که از این جمله ما میتونیم به عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان اشاره بکنیم که او با اعتمادی که به طالبان کرده بود به اونها تسلیم شد و اونها عبدالعلی مزاری و چند تن از همراهان او را به شکل فجیعی به قتل رساندند. نام عبدالعلی مزاری هم با عنوان رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و کسی که دادخواهی های بسیاری برای شیعیان افغانستان به خصوص هزاره ها کرد نام بلندی است. او برای اعتلاء و موقعیت یافتن سیاسی قوم هزاره در افغانستان بسیار تلاش کرد، مجدانه کوشید و به همین دلیل در نزد مردم افغانستان به خصوص قوم هزاره یک مقام والا و معتبری داره. We'll be right back. به هر حال نیروهای طالبان با رهبری ملا عمر که یکی از فرماندهان قدیم مجاهدین بود و او را امیرالمؤمنین می‌خواندند طالبان در تاریخ 5 مهر یا میزان 1375 کابل را فتح کردند. ما در برنامه قبل گفتیم که دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان در این مدت در دفتر سازمان ملل پناهنده شده بود. طالبان در همون روز اول به سراغ نجیب الله رفتند و او را از اونجا بیرون آوردند و همراه با برادرش در میدانی در شهر کابل به دار زدند. اونا همینطور در جریان تسخیر شهر مزار شریف دیپلمات‌های ایرانی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را هم کشتند و این یک تلیعه بسیار خشونتبار از حکومت طالبان در همون آغازین روزهای استقرار او بود. و البته حکومتی هم که تشکیل دادند با آنچه که در ابتدا برای مردم وانمود کرده بودند فاصله بسیاری داشت. تهجر و سختگیری مذهبی بسیار شدیدی بر کشور حاکم کردند. کشتارهای وسیعی در مناطق مختلف انجام دادند، از جمله در مناطق شمالی افغانستان در درگیری‌هایی که با احزاب مجاهدین داشتند. نظام پلیسی و استخباراتی بسیار سختی حاکم کردند بر کشور و در مجموع کشور در یک وضعیت تاریکی از نظر اجتماعی و یک اختناق و استبدادی از نظر سیاسی فرو بردند. محدودیت‌های زیادی برای فعالیت‌های اجتماعی زنان برقرار کردند. نسبت به بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، هنر و ادبیات تنهای شدیدی اعمال کردند و بعضی از آثار مهم تاریخی و هنری افغانستان را از بین بردند که از این بین ما می‌تونیم به دو تندیس بزرگ بودا در شهر بامیان اشاره بکنیم که اونها را به وسیله انفجار دینامیت کلاً نابود کردند و این خسارت بسیار بزرگی بود برای میراث باستانی افغانستان، چون تندیس‌های بودا از بزرگترین آثار باستانی کشور بودند که بیش از 1000 سال در کشور ما سابقه داشتند و در معرض دید جهانگردان بسیاری قرار می گرفتند. اما احزاب مجاهدین در این مدت چه کار کردند؟ بسیاری از اینها دوباره با هم متحد شدند بعد از جنگ‌هایی که سالها کرده بودند. متاسفانه دوباره متحد شدند و جبهه مقاومتی در برابر طالبان تشکیل دادند به رهبری احمدشاه مسعود، فرمانده بزرگ نظامی دوران جنگ و جهاد و همچنین وزیر دفاع دولت برهان الدین ربانی در دوران حکومت مجاهدین. در درگیری‌هایی که در بین طالبان و نیروهای مجاهدین در این مدت اتفاق افتاد، بخصوص در نواحی شمال و غرب کشور، بسیاری افراد باز کشته شدند و به شکل‌های فجیعی گاه شکنجه‌ها و نسل‌کشی‌های اتفاق افتاد که در تاریخ افغانستان به عنوان یک صفحه سیاه باقی مانده. خوب دوستان عزیز، من در اینجا به یک موضوع دیگر هم اشاره بکنم که نقشی در تحولات بعدی افغانستان داشت و او حضور نیروهای عرب در بین مجاهدین افغانستان بخصوص در صفوف طالبان بود. از دیرباز و از دوران جنگ و جهاد بعضی از افراد از کشورهای عربی که عمدتاً از حکومتهای خودشان ناراضی بودند و در پی جنگ و جهاد علیه یک نیروی متجاوز بودند، با مجاهدین همراهی و همکاری کردند که از این بین ما میتونیم به نیروهای جریان القاعده اشاره بکنیم به رهبری اسامه بن لادن از ناراضیان کشور عربستان سعودی. حضور این عرب افغانها در کنار طالبان هم در پیروزی اینها اثرگذار بود و هم چنان که خواهیم دید در سقوط اینها که در برنامه بعد ما به او خواهیم پرداخت. بقیه روایت را در برنامه آینده خدمت دوستان عزیز بیان خواهیم کرد. خدا حافظ شما تا برنامه دیگر از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا.
علاقمندان برنامه روی موج جوانی، آماده هستین این برنامه را با هم بشنویم؟ پس با هم شنونده این برنامه هستیم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سال نو یعنی که حال نو بیار، در دل و در جان و در شهر و دیار. گل بگو و گل بخند و گل شنو، گفته این داگوشکی فصل بهار. سلام به دوستای عزیز و خانواده های گرامی و شما جوان های کاکب و نازنین و این فرصت خوب عصرانه رادیو دری. ساعت از روز گذشته و عصر شده و گل میشنویم از شما خوبان. سلام به بلخ و بامیان، سلام به لوگر و لغمان و به کل افغانستان و شنونده های خوبی که در ایران و دنیای مهاجرا همراه ما هستند. یک شنبه و دروزگی سال 1405 هجری خورشیدی، امید که به خیریت تیر شده باشد و ما بتانیم سهم در احساس خوبتان داشته باشیم. اینجا برنامه روی موج جوانی است، با ما همراه باشید. دوستان عزیز، موضوع ما در این هفته سال نو آرزوهای نو هست و سؤال محوری که در طول روزهای این هفته از شما میپرسیم ایست که بهترین آرزو و خواسته شما از خداوند عزیز چی هست؟ پس به این شماره لطفاً پیام‌های صوتی و متنی‌تان ارسال کنید. 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره به واتساپ هم وصل می باشد.
سلام عرض می کنم، من فاطمه صالحی هستم از مشهد. خدا رو شکر سال گذشته سال خوبی بود، ان شاء الله امیدوارم که برای همه خوب بوده باشه و سال نو هم پیش پیش تبریک میگم به همه. برای من سال بدی نبوده خدا رو شکر و امیدوارم که سالی که در پیش داریم سال خوبی باشه برای همه، سال پر از شادی و برکت، سلامتی باشه، سال ظهور باشه ان شاء الله.
دوم نوروز هست، امید که خوش گذشته باشه و امید که امروز تانه عالی تیر کرده باشین. دوستان عزیز، در ادامه به موضوع برنامه خواهیم پرداخت، اما در این لحظه همراه میشیم با خانم سادات زاکر، کارشناس تاریخ حرم رضوی در بخش حرم شناسی، و میریم به حرم مطهر آقای امام رضا علیه السلام و میشنویم که خانم زاکر کدام بخش از حرم مطهر را برای ما و شما معرفی میکنه. بعد از او با موضوع برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و آب و آینه، خوش آمد عرض می کنیم.
سلام،
سلام عرض میکنم خدمت شما و مجریان گرامی و همراهان همیشگی برنامه. من سادات زاکر هستم و مطالبی رو درباره خانچه ها و ترنج های حرم مطهر رضوی تقدیمتون میکنم. حرم مطهر رضوی با همه جلال و شکوه معنوی و روحانی که داره، اما دارای ظاهر آراسته نیز هست و جلوه مادی اون حکایتی از هدایای سلاطین زمان و مردم عادی و مؤمن به این بارگاه نورانی است. قطعا همه شما در زمان حضور در اطراف ضریح منور و زیارت حضرت چشمتون به اشیای قدیمی که در داخل قابهایی بر اطراف ضریح مطهر نصب شده افتاده. اشیایی که از جنس طلا هستند و شامل گردنبندهای نفیس، گوشواره، دستبند، تاج شاهی و غیره است و براتون سوال پیش اومده که چرا این اشیا اینجا و در داخل این قاب‌های زیبا بر بالای دیوار نصب شدن. اما برخلاف اونچه که مردم تصور میکنن، شمشیرهای مرصع و این اشیای قیمتی زیبا مربوط به دوره حیات امام رضا علیه السلام نیست و هدایای ارزنده است که با نهایت اخلاص از طرف بزرگان و یا پادشاهان به این آستان ملکوتی تقدیم شده و شامل جواهرات نفیس و جالبی است که در خانچه ها و ترنج ها به زیبایی چیده شده و به دیوارهای حرم مطهر نصب شده. اما خانچه چیست؟ خانچه یعنی خان کوچک و به معنای سفره کوچک و یا طبق چوبی کوچکی است که درش اشیای قیمتی می‌گذارند. تاریخ نصب اولین خانچه جواهرات حرم رضوی مشخص نیست، اما مشخص است که از ابتدای شهادت امام رضا علیه السلام دوستداران اهل بیت اهدایی های خود را به صورت وقف یا نذر تقدیم این آستان می کردن. در دوره صفویه به سنت وقف توجه بیشتری شد. به عنوان نمونه، یکی از خواهران شاه طهماسب اول صفوی به نام مهین بانوی سلطان جواهرات خود را وقف بارگاه امام رضا علیه السلام کرد و در دوره شاه عباس با تاکید او به سنت وقف بیشتر پرداخته شد. اما در دوره قاجاریه نصب اشیای نفیس بر دیوارهای حرم بیشتر مرسوم شده و اسناد موجود گواه بر این عمل دارند که در دوره قاجار بیش از پیش به عمل وقف توجه نشون دادند. به عنوان نمونه، ناصرالدین شاه قاجار در سال 1284 قمری برابر با 1245 شمسی در طی زیارتی که برای امام رضا علیه السلام اومده بود، قبل از ورود به حرم در ورودی مشهد جرقه سلطانی اهدایی مادرش رو پیشکش به بارگاه منور کرده و طبق عرف با پای پیاده از چند کیلومتر پیش از حرم مطهر به سمت زیارت حرکت میکنه و به پیروی از اون همراهان اون مانند همسرش و مادرش نیز اشیای قیمتیشون رو تقدیم میکردن که این اشیای نفیس نذری و اهدایی رو داخل ضریح مطهر و در داخل صندوقهای فولادی نگهداری میکردن. اما برای تشویق مردم بعضی از اونها رو مثل جقه ها و پنجه ها و زیارتنامه ها یا شمشیر ها رو بر دیوارهای حرم نصب میکردن. در خانچه جواهرات حرم مطهر بعضی از جواهرات و زینت‌آلات و اشیای قیمتی مثل دستبندها، شمشیرها، خنجرهای مرصع و ادوات گوناگون قدیمی سلاطین و بزرگان آستان قدس نگهداری میشه و همچنین هدایای دیگری از طلا و نقره که توسط افراد مختلف پیشکش بارگاه منور حضرت رضا گشته و بعدها به دلیل کثرت اشیا و پیشگیری از آسیب و محافظت از اونها، این اشیای ارزشمند رو درون قابهایی به نام خانچه و ترنج قرار دادن. بیشترین این هدایا در دوره قاجار بوده و توسط خانواده ناصرالدین شاه اهدا شده و البته در طی سالهای مختلف به خصوص سالهای 1342 تا 44 شمسی در جریان طرح توسعه مسجد بالا سر و ضلع غربی روضه منوره این خانچه ها و ترنج ها دستخوش تغییراتی شدند و همچنین پس از حادثه تروریستی انفجاری بمب در سال 1373 شمسی خانچه ها و ترنج ها بازسازی و تعمیر شدند و در ایام کرونا در زمانهایی که حرم مطهر رضوی بسته شده بود تعمیرات اساسی نیز بر اونها شکل گرفت. در حال حاضر در 4 سوی ذریح مطهر و در بالای صفه ها 8 خانچه و 4 تورنج قرار دارند و همچنان خودنمایی می کنند. با تشکر